سوینا با مشارکت نشر نیماژ و سازمان سینمایی داریوش تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
تصویر نویسنده احمد امید، مترجم امیر هنرمند، کتابخوان محسن بهرامی، ناظر ضبط مهرنوش بیگزاده، صدا بردار مهرداد حسنپور. ترس و وحشت بودم و داشتم فکر میکردم خودم را به آب پرت کنم که ناگهان خشکی را دیدم. جانوری که زیر من بود داشت مرا به سمت خشکی میبرد. وقتی به صخره ها نزدیک شدیم آرام تر شد و بعد به یک بار مرا رها کرد و دوباره به آب بازگشت. با هزار زور و زحمت خودم را به خشکی رساندم. بعد از رسیدن به خشکی برگشتم تا موجودی را که نجاتم داده بود ببینم، اما بی فایده بود و او به سرعت شنا کرده و رفته بود. فکر میکردم حتما یک فوک مرا نجات داده. بعد این را خودم هم باور کردم. شاید زمانی یک انسان به او کمک کرده بوده، یا شاید هم از روی غریزه‌اش این کار را کرده بود، نمیدانم. به همین دلیل است که فوک ها را دوست دارم. زندگیم را که انسان ها به کابوسی تبدیل کرده بودند، یک فوک نجات داده بود. مرا به بیمارستان بردند، زخم های بدنم را مداوا کردند و مرا به روانشناسان سپردند. بعد از مدتی به حالت طبیعی بازگشتم، یا بهتر بگویم فکر می کردم که به حالت طبیعی بازگشتم. درست مثل هر کودک بدون پدر و مادر دیگر من هم بزرگ شدم. مادر بزرگم از من مراقبت می کرد. مرا به بهترین مدرسه ها می فرستاد. هر کاری که می خواستم برایم انجام می داد. بزرگ شدم. برای خودم دوستی پیدا کرده بودم. پسر خوبی بود. دست هم را می گرفتیم و راه می رفتیم و در جاهای خلوت همدیگر را می بوسیدیم. قشنگ بود. اما انسان همینجا نمی ماند. نه؟ با او خوابیدم. زیاد خوشم نیامده بود. اما با اینکه باکرگیم را سالها پیش از دست داده بودم، درد زیادی احساس کرده بودم. بعد باز هم امتحان کردیم. بار دوم بهتر بود. این که میگویند کسی که در کودکی به او تجاوز شده دیگر نمیتواند با کسی باشد، در مورد من صدق نمیکرد. مثل این که آن اتفاق وحشتناک بر روی من تأثیری نگذاشته بود. اما بعد از این که به خارج از کشور رفتم و به یک مهمانی تولد دعوت شدم، متوجه شدم که این طور نیست. مادر بزرگم تصمیم گرفت برای تحصیلات دانشگاهی مرا به خارج از کشور بفرستد. در واقع نمیخواستم تنهایش بگذارم، اما با گفتن این که آینده تو از تنهایی من خیلی مهمتره، بحث را تمام کرده بود و به حرفهای من گوش نمیداد. 11 ماهی بود که به خارج از کشور رفته بودم. آدم گوشه‌گیری نبودم و دوستان زیادی برای خودم پیدا کرده بودم. آن شب تولد یکی از همکلاسی هایم بود. بیشتر کسانی که دعوت شده بودند از دانشگاه خودمان بودند. خیلی خوب بود. صحبت، نوشیدنی، موسیقی، همه چیز عالی بود. بعد از اینکه چراغ‌ها خاموش و شمع‌ها فوت شد، کیک را خوردیم. وقتی به خودم آمدم، دیدم وسط سالن بزرگ در حال رقصیدنم. همراه نداشتم، اطرافم کسانی بودند که با هم می‌رقصیدند، اما من تنها بودم. خودم را با موزیک هماهنگ کرده بودم و می‌رقصیدم و دور خودم می‌چرخیدم که ناگهان متوجه شدم کسی به من نزدیک شده است. قد بلند بود، اما چون نور داخل کم بود نمی‌شد صورتش را به درستی دید. فقط می‌توانستم لبخند زیبایش را ببینم. بدون اینکه چیزی بگوید یا خواهشی بکند، شروع کرد به رقصیدن با من. اول کمی با فاصله می رقصیدیم، اما بعد که آهنگ ملایم تری زده شد به هم نزدیکتر شدیم و من شانه او را گرفتم و او هم دست من را گرفت و با ریتم موزیک خود را حرکت می دادیم. اصلا می دانی در چنین موقعیت های موزیک تمام روحت را تسخیر می کند. احساسات بسیار خوبی به سراغ آدم می آید و فکر می کنی که همه چیز عالی می شود. بزرگترین پشیمانی ها هم درست بعد از همین لحظات و شبها به وجود می آیند. اما این شبها فوق‌العاده اند. باید اعتراف کنم که در آن شب من هم احساسات مشابهی داشتم. همانطور که می رقصیدیم به هم نزدیک تر می شدیم. بعد از رقص هم مرا رها نکرد و تنهایم نگذاشت. مشروب زیادی خورده بودم، اما با او هم به خوردن ادامه دادم. با هم حرف می زدیم و با هیجان چیزهایی برایم تعریف می کرد. ولی تنها چیزی که از آن چب و حرفهایش به خاطر دارم این است که در دانشگاه ما نبود و دیگر هیچ چیز به یاد ندارم. بعد از تمام شدن مهمانی از من پرسید کجا می روم و من هم گفتم که به خانه می روم. مرا به خانهش دعوت کرد. اصلا از آن دست دخترهایی نبودم که در همان لحظه اول آشنایی به خانه پسرها بروم، اما اتفاقهای آن شب آنقدر برایم زیبا و قشنگ بود که قبول کردم. حتی فرصت نکردم با دوستم که تولدش بود خداحافظی کنم. سوار ماشینش شدیم و راه افتادیم. زیاد مست نبود و میتوانست رانندگی کند. از این لحاظ وضعش بهتر از من بود. مرا به خانه در جنگل برد. البته خانه که نمیتوان گفت، یک ویلای تمام عیار بود. آنقدر هیجان زده بودم که نه پرسیدم این خانه متعلق به کیست و نه پرسیدم آیا کس دیگری هم در خانه هست یا نه. وارد خانه که شدیم چراغ‌ها را روشن کرد و سالن با نور بسیار زیادی روشن شد. برای اینکه نور را کمتر و یا خاموش کند به او نگاه کردم. سرش به اندازه‌ای که فکر می‌کردم بزرگ نبود، ولی لبخند زیبایی داشت. متوجه شد که نور زیاد اذیتم می‌کند. تازه آن موقع بود که من متوجه رنگ موهای او شدم. راستش را بخواهی موهای خوش رنگی داشت و به او می‌آمد، اما به یک باره تمام خاطراتی که در عمیق‌ترین نقطه ذهنم نگه داشته بودم جلوی چشمانم ظاهر شد. چشمانم را بلافاصله بستم و سعی کردم تا تصویر جسد پدر و مادرم را از ذهنم دور کنم. وقتی چشمانم را باز کردم با همان نوری که در آن روز همه جا را فرا گرفته بود روبرو شدم. نوری که غم را با تمام وجود به انسان تحمیل می کرد. خاکستر ناامیدی همه جا را در خود گرفته بود و روبروی من شخصی شبیه به همان مردی که سالها قبل از کشتی ما کمک خواسته بود داشت به من لبخند می زد. دستش رو به سمتم دراز کرد و قصد داشت مرا به خود نزدیک کند. حرکاتش مثل همان مردی که چندین سال پیش سعی داشت مرا بگیرد خشن بود. داد زدم که مرا رها کند. با تعجب رهایم کرد و گفت چی شده؟ کار بدی کردم؟ می خوام برم. باشه میری، بذار برات یه قهوه درست کنم حالت بهتر میشه. با حرکت سر نشان دادم که نمیخوام. دوباره به من نزدیک شد. اگه میخوای برو یه دوش بگیر، به خودت میای، حالت خوب نیست. نه میخوام برم. چرا اینجوری میکنی؟ و دوباره سعی کرد به من نزدیک شود. امشب به همون خیلی خوش میگذره. فریاد زدم ولم کن، به هم دست نزن. اما حرفهایم نتوانست او را متوقف کند و با تمام توانش سعی کرد مرا بگیرد. درست مثل همان روزی که خانواده‌ام کشته شده بودند صورتش را چنگ زدم، با درد و فریاد عقب رفت و بعد درست مثل همان مرد بور سیلی محکمی به صورتم زد. وقتی به خودم آمدم چیزهایی را که آن روز در کشتی ندیده بودم داشتم می‌دیدم. می دیدم که چطور آن مرد بور مادرم را شکنجه کرده بود و پدرم را کشته بود و بعد به من حمله ور شده بود. مجبور بودم همه اینها را تحمل کنم. در آن لحظه پر از کینه و نفرت بودم، اما به نفرت بیشتری احتیاج داشتم. درد و خجالتم را جمع کردم و سعی کردم تنفر بیشتری در خودم باشته کنم. برای چند لحظه همانطور ماند. من هم بدون اینکه کاری بکنم چشمانم را بستم و منتظر ماندم. بعد از سالن بیرون رفت. بعد از رفتن او من هم از جایم بلند شدم و به آرامی تعقیبش کردم. به حمام رفته بود. به آشپزخانه رفتم. یافتن چیزی که دنبالش بودم اصلا سخت بود. یک چاقوی پهن اما بسیار تیز پیدا کردم. چاقو رو برداشتم و به آرامی به حمام نزدیک شدم. از داخل صدای آب می آمد. کمی منتظر ماندم و بعد از اینکه صدای آب بیشتر شد با یک حرکت ناگهانی وارد شدم. متوجه ورود من نشد. درست مثل فیلم مشهور هیچکاک آرام پرده را کنار زدم. آن موقع بود که حضورم رو احساس کرد و به سمت من چرخید. اما دیر بود. چاقویی را که در دستم بود در سینه‌اش فرو کردم. حرکتم آنقدر سریع بود که نمی‌دانست باید چه کار بکند و فقط توانست مثل یک سگ از درد زوزه بکشد. چاقو را بیرون کشیدم. وقتی می‌خواستم دوباره با چاقو به او ضربه بزنم سعی کرد مانعم شود، اما بی‌فایده بود. چاقو به قدری تیز بود که دو انگشت دست راستش را قطع کرد. هنوز نتوانسته بودم به اندازه کافی چاقو را با قدرت در بدنش فرو کنم. با دست زخمیش به من ضربه زد و من به دیوار حمام خوردم. او از زیر دوش بیرون آمد و داشت به سمت من می آمد. روی زمین دراز کش شدم و چاقو را برداشتم. نمی دانستم مرده است یا نه. به محض این که افتاد من هم خودم را روی او انداختم و بارها و بارها چاقو را در بدنش فرو بردم و بیرون آوردم. وقتی از این کار دست کشیدم تمام بدنم خون بود و او هم مثل تک گوشتی زیر من افتاده بود. وقتی جسدش را نگاه کردم احساس راحتی عجیبی به من دست داد. نه احساس ترس داشتم، نه پشیمان بودم، فقط یک نوع سیری احساس می کردم. احساس سیری همراه با آرامش. بدون هیچ ترس و وحشتی بلند شدم، چاقو را خوب تمیز کردم و شستم و بعد دوش گرفتم. در حالی که از خونسردی خودم متعجب بودم، تمامی سرنخهایی را که ممکن بود در خانه از خود به جا بگذارم پاک کردم. اثر انگشتم روی وسایل، موهایم، لباسهای پسرک و خلاصه هر چیزی را که می توانست سرنخی از من باشد از بین بردم. بعد از این که از خانه بیرون آمدم و کمی راه رفتم و به خودم آمدم و هوشیارتر شدم و وقتی به خوبی از خانه فاصله گرفتم سوار تاکسی شدم و به خانه رفتم. روی تختم که دراز کشیدم متوجه شدم بار سنگینی که سالها روی دوشم بود برداشته شده و احساس راحتی و سبکی می کردم. احساس می کردم که بالاخره انتقام پدر و مادرم و آن دخترک 9 ساله را گرفتم. اما این کافی نبود. می دانی؟ تا وقتی تو را ببینم تمام مردهای بوری را که به نوعی خواسته بودند به من نزدیک شوند کشتم. چون آن آرامش و سیری که بعد از کشتن احساس می کردم زیاد دوام نمی آورد. بعد از مدت کوتاهی که یکی از آنها را می کشتم دلم می خواست که باز هم یکی دیگر را بکشم. البته من نمی خواستم. آن دخترک 9 ساله، بدن نحیفش، اشکهای ناامیدانش، صدای ضعیفش و ترسش آنقدر خشمگین و آنقدر معصوم بود که نمیتوانستم به او نه بگویم. بعد از آن را هم که خودت بهتر میدانی. شاید این کاری را که از تو خواهم خواست انجام ندهی، اما به تو پیشنهاد میکنم که دست از تعقیب من برداری. من هم از اینجا میروم. شاید برای گفتن این حرف ها خیلی زود باشد، اما بعد از دیدن تو چیزهایی در وجود من شکست. شاید دیگر آن دخترک 9 ساله از من نخواهد که کسی را بکشم. همانطور که در ابتدای نام هم نوشتم، نمیدانم چرا تو را نکشتم و نمیدانم چرا همه چیز را اینجا اعتراف کردم. در مورد تو تنها یک چیز هست که پشت سر هم با خودم تکرار میکنم. چقدر آدم عجیبی بود. معنی این جمله چیست نمیدانم. از دانستن معنی آن هم وحشت دارم و میترسم، چون من آدمی عادی و معمولی نیستم. یک قاتلم، یک قاتل زنجیره‌ای که مردهای بوری چون تو را میکشد. مراقب خودت باش و مرا هم فراموش کن. در آخر هم میخواهم این را بگویم که نوازنده خیلی خوبی هستی، اما پلیس افتضاحی هستی. من به جای تو بودم، پلیس بودن را کنار می گذاشتم و نوازنده می شدم. جاسمین، تو نامه جاسمین یا همون زن مرموزی که اسمشو نمی دونم اینا نوشته شده بود. اولین توصیهش گوش ندادم، یعنی اونو فراموش نکردم، اما دومی رو عملی کردم. شغل پلیس رو کنار گذاشتم و خودم رو به موسیقی سپردم. همونطور که تو نامش هم گفته بود معلوم بود که از اونجا رفته، چون دیگه جنایت تمام شده بود. تنها سرنخی که داشتم همون نشون درفش بود. وقتی فهمیدم که اون یه درفش عثمانیه با خودم فکر کردم شاید جاسمین ترک باشه. به خاطر همینم به استانبول اومدم که شاید پیداش کنم، اما میبینی که پیداش نکردم. استفان حرفاشو تموم کرده بود و داشت به صورتم نگاه میکرد. من کاملا گیج شده بودم. انتظار اون همه اتفاقو نداشتم. از یه طرف دلم به حال اون زن میسوخت و از یه طرفم این علاقهی که استفان نسبت به اون داشت منو از حسادت میکشت. با خودم میگفتم کاش منم مثل اون زن بودم. درسته، منم میخواستم به اندازه اون زن درد کشیده، بیرحم و قوی باشم. تو اون لحظه این که اون زن یه قاتل بود و چندین انسان بیگناه رو کشته برام اصلا مهم نبود. اون زن یه زن معمولی نبود و من هیچ وقت نمیتونستم به اندازه اون زن متفاوت و جذاب باشم. به این فکر میکردم که چیزهایی که استفان رو به سمت اون کشیده همین خصوصیاتش بودن و شاید این برای تو عجیب باشه رفو، اما من میخواستم شبیه همون زن قاتل باشم، در حالی که میدونستم هیچ وقت نمیتونم مثل اون باشم. اما نشون دادن این حساب استفانم حماقت بود. به همین خاطر بود که با یه بی‌اعتنایی مصنوعی گفتم اونو پیدا نکردی، ولی منو که پیدا کردی و فکر میکردی که من اونم. اما تو اون نیستی، تو زیباتری، تو پر از مهربونی هستی، تو واقعی هستی. همینش بده، خب چون اون واقعی نیست برای جذاب تره. استفان از روی صندلی بلند شد و دستمو گرفت. اینجوری نگو، اونو فراموش میکنم، باور کن دیگه دنبالش نمیگردم، اون از زندگی میذارم بیرون، نمیخوام تو رو از دست بدم. اتفاقی که براش افتاده بود اونقدر خارق العاده بود و حسش نسبت به اون زن اونقدر قوی بود که میدونستم این غیر ممکنه. اما منم نمیخواستم استفانو از دست بدم. شاید دیگه هیچ وقت اون زن جلوی راه استفان سبز نمیشد و هیچ وقت بینمون نمیومد. شاید همونطور که اومده بود همونطورم از زندگی استفان بیرون میرفت. چرا باید به خاطر کسی که وجود نداشت و مثل یه روح بود از مردی که عاشقش بودم دست میکشیدم؟ استفان با من صادق بود و همه چیو برام تعریف کرده بود و حالا از من کمک میخواست. نمیتونستم نه بگم. با شوخی بهش گفتم نمیتونی فراموشش کنی. چرا؟ چرا؟ چون هنوزم گل سینه‌ش رو پیش خودت نگه داشتی، یادت رفته؟ باید برای خلاص شدن از دست پری دریایی از چیزایی که متعلق به اونه خلاص بشی، وگرنه هیچ وقت نمیتونی از عشق اون خلاص بشی. متوجه نشده بود که دارم با شوخی میکنم و حرفامو جدی گرفته بود. از اون درفش از دستون خلاص میشم. خواهش میکنم از من جدا نشو، تنهام نذار. ازت جدا نمیشم. و همدیگر بغل کردیم. عایشه ساکت شده بود. رعفو در بهت و حیرت بود. هنوز نتوانسته بود از تعجب و حیرت چیزهایی که شنیده بود بیرون بیاید و همانطور به زن جوان نگاه می کرد. عایشه به رعفو نگاه کرد و سعی کرد لبخند بزند.
می بینم دیگه نمی پری وسط حرفا.
عایشه جان چجوری قطع کنم حرفاتو؟ صدایش می لرزی. این چه داستانی بود بابا؟ و با تعجب سرش را تکان داد. بیچاره استفان ما، چه بلایی سرش اومده. سپس به عایشه نگاه کرد. تو هم خیلی درد و عذاب کشیدی، خیلی عجیبه. عایشه ترجیح داد ساکت بماند. رعفو پرسید خب حالا واقعا استفان اون درفش دور انداخت؟
تو چی فکر میکنی؟
و سعی کرد خودش را بی‌اعتنا نشان بدهد.
قضایا رو میدونی، به نظرت اونو دور انداخت؟
نه راستش اونقدرم در جریان نیستم عایشه جان. از کجا بدونم؟
کارای شما عجیب و غریبه، خیلی هم عجیب و غریبه. خودت بگی بهتره.
عایشه به بازی بی‌اعتنایی خود ادامه داد و به گیلاسش نگاهی کرد و گفت: گفتنشو میگم، اما ببین باز گیلاسمون خالی شده.
رعفو نصف گیلاس زن جوان را از جین پر کرد و اندازه یک بند انگشت هم روی آن تونیک ریخت. عایشه کمی از مشروبش خورد.
بعدش دوباره روزای خوش ما شروع شد. استفان بعد از اون دیگه شب و روز با من میموند. حتی تمرینای موسیقی رو هم تو خونه من انجام میداد. خیلی خوشحال بودم و اگه گاه و بیگاه تو فکر و خیال غرق نمیشد، بیشترم خوشحال میشدم. شایدم به اون زن فکر نمیکرد، اما من اینجوری تصور میکردم. جرأتم نمیکردم ازش بپرسم به چی فکر میکنه. از اینکه دوباره بحث اون زن پیش بیاد و در موردش حرف بزنیم میترسیدم. به خودم میگفتم ناشکری نکن، مگه چند تا زن با مردی که عاشقشه یه جا زندگی میکنن؟ تو بس خوش شانسی، دیگه اون زن از ذهنت بیار بیرون. تلقینایی که خودم به خودم میدادم کارساز میشد. استفانم خیلی دوستم داشت. تو آخرین جشن تولدم برام یه آهنگ ساخته بود و یه روز سر نهار بهم گفت که میخواد به طور کلی به استانبول بیاد و اقامت ترکیه بگیره و شهروند ترک بشه. منم اینو یه جورایی پیشنهاد ازدواج تلقی کردم، اما بلافاصله از دست خودم عصبانی شدم. پیشنهاد ازدواج نداده بود، اما رابطمون داشت به سمت و سوی خوبی میرفت. نسرینم با هم شوخی میکرد: این پسره رو ما پیدا کردیم، تو صاحبش شدی، همین امروز فرداست که ازدواجم بکنین. منم کم کم داشتم به این فکر عادت میکردم، اما از طرفی هم از اینکه رابطمون اونقدر خوب بود میترسیدم. همه چی اونقدر خوب پیش میرفت که فکر میکردم نمیتونه واقعی باشه. بعد از مدت نچندان طولانی هم متوجه شدم که اشتباه نمیکردم. آخرای تابستون بود که نسرین من و استفان رو به ویلای کنار دریاچه دعوت کرد. استفان یه کنسرت داشت و گفت که نمیتونه بیاد. در واقع منم نمیخواستم برم، اما نسرین باز از دوست پسرش جدا شده بود و به دلداری نیاز داشت. نتونستم دلشو بشکنم و آخر هفته رو با نسرین گذروندم. بعدم نشد. با هم رفتیم کوه و تو جنگل گشتیم. برای نسرینم خوب بود و کمی بهتر و آرومتر به نظر میرسید. در آخرم به این نتیجه رسیدیم که باید به طور کامل از دست اون پسر راحت بشه. شب اول به استفان که زنگ زدم موبایلش خاموش بود. با خودم گفتم کنسرت داره، واسه همین تلفنشو خاموش کرده. آخر شبم دوباره زنگ زدم، اما بازم خاموش بود. یه دلشوره‌ای تو دلم افتاد، اما نمیخواستم زیاد بهش اهمیت بدم و بزرگش کنم. یه صدایی بهم میگفت پاشو برو استانبول، اما چون نمیخواستم مثل این عاشقای حسود دیده بشم این کارو نکردم. به زور تا صبح سب کردم و صبح بلافاصله از خواب که بیدار شدم به استفان زنگ زدم. تلفنش خاموش بود. به خونه زنگ زدم، کسی جواب نداد. نسرین رو بیدار کردم و گفتم من دارم میرم. بیچاره تعجب کرده بود، چی شده؟ کجا میری؟ استفان، فکر میکنم اتفاق بدی برای استفان افتاده، نمیتونم باهاش تماس بگیرم. باشه، با هم میری. و از تخت اومد بیرون. ساعت 9 بود که راه افتادیم. همش به نسرین میگفتم تندتر برونه. خوب شد که اونم با هم اومد، وگرنه اگه تنها بودم حتما تصادف میکردم. تو را چند بار دیگه هم به استفان زنگ زدم، اما همچنان خاموش بود. وقتی رسیدیم جلوی خونه منتظر نموندم نسرین ماشین رو پارک کنه. به سرعت پیاده شدم. با ترس و نگرانی از پله ها رفتم بالا. وقتی داشتم دنبال کلیدام میگشتم به امید اینکه خونه است زنگ زدم، اما کسی جواب نداد. در رو باز کردم و وارد خونه شدم. مثل دیوونه ها همه اتاق ها رو گشتم. خوشبختانه با منظره‌ای که ازش میترسیدم روبرو نشدم، اما استفانم اونجا نبود. همونطور که داشتم با خودم فکر میکردم کجا میتونه باشه، یهو چشمم به یه پاکت روی میز افتاد. روی پاکت اسم من با دست خط استفان نوشته شده بود. به محض اینکه دیدمش فهمیدم موضوع از چه قراره. اما خب آدم نمیتونه باور کنه. به سرعت پاکت رو باز کردم. فقط 5 خط نوشته بود و همه چیز رو تو همون 5 خط خلاصه کرده بود. مرا ببخش عایشه، دیشب او آمد مثل این که اصلا از هم جدا نشده بودیم. آمد و مرا پیدا کرد. هرچند از درفش و گل سینه او خلاص نشده بودم. به تو درو گفتم، اما فکر می کردم که فراموشش کردم. فراموشش نکردم. من با او می روم. به کجا؟ نمی دانم. شاید به خوشبختی، شاید به مرگ. شاید بگویی که دیوانه‌ام. حق با توست، اما دست خودم نیست. نگران من نباش و در مورد من فکر بد نکن، چون واقعا تو را دوست داشتم، اما میدانی دیگر. خداحافظ.
وقتی نسرین اومد تو و منو با نامه توی دستم دید، اول منو نشون روی صندلی، بعد یه لیوان آب بهم داد و به چشمام نگاه کرد. باید فراموشش کنی.
باشه باشه، فراموشش میکنم.
نسرین میدونست که استفانو فراموش نمی کنم. درست مثل همون موقعی که استفان به من گفت اون زنو فراموش میکنه، و من میدونستم که این کارو نمی کنه. اما چیزی هم نگفت. منم حق حق گریه نکردم. همون دروغو به خودم هم گفتم، این که اونو فراموش میکنم.
آیشه ساکت شد و دستش را به سمت گیلاسش دراز کرد و کمی از آن خورد و وقتی گیلاس مشروبش را روی میز میگذاشت، به چهره بارمن که کمتر از خود او ناراحت و شکسته نبود نگاه کرد.
اما فراموشش نکردم رفو، هنوز که هنوزه دارم دنبالش میگردم. روح سرگردان استفان اون پری دریایی بود و روح سرگردان منم شده استفان. هر وقت که بین جمعیتی مرد بور ببینم و هر موقعی که تو کوچه های خلوت سایه شبیه اون ببینم، هر وقت که کنار یه زن سبزه بلند قد کسی رو ببینم، دلم میلرزه. فکر میکنم پیداش کردم و البته که هر امیدم ناامید میشه. نسرین گفته بود فراموشش میکنم. خودم هم فکر میکردم که فراموشش میکنم، اما نتونستم. تو چی میگی رفو؟ به نظر تو میتونم فراموشش کنم؟
رأفون نمی‌دانست چه باید بگوید. اعتماد به نفسش را از دست داده بود. چشمانش را از چشمان عایشه گرفت. معلوم بود که دروغ خواهد گفت. وقتی او سعی می‌کرد جسارت و جرأت دروغ گفتن را در خود ایجاد کند، از بلندگوی ضبط که دوباره به آهنگ اول برگشته بود، صدای چت بیکر برخاست. تایم افتر تایم.
اینجوری است رأفو؟ گفتی بگو؟ منم گفتم. امشب با خودم گفته بودم که دیگه به اون بار نمیرم. نشد رفو. باز اومدم. درست مثل یه سگ که صاحبشو ول نمی کنه و به هر جایی که بوی صاحبشو احساس کنه میره. منم همون جور شدم رفو. با اینکه استفان منو نخواست و به خاطر یه زن دیگه ترکم کرد و رفت، ولی من نمیتونم ولش کنم. درست مثل سگی که دنبال صاحبش میگرده هنوز دنبالشم. عشق یعنی به غیر ممکن امیدوار بودن.